بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن عزیزانی که تا این برنامه با ما همگام بودید آرزوی توفیق برای همه شما داریم در ادامه بحث اصول قرائی قالون در بحث همزه مفرده بودیم و در برنامه گذشته بیان شد که در قرائت نافع به روایت قالون کلماتی مانند الصابئین و الصابئون به حذف همزه خونده می شوند یعنی الصابین و الصابون و همچنین بحث شد که در کلمه هزوان و کفوان قالون به همزه خونده یعنی هزوان و کفوان و مثال هایی را هم خدمت شما عرض کردیم
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اما اونچه که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت در ارتباط با این قاعده هست که اگر بعد از کلمه انا همزه قطع قرار بگیره همونطور که مستحضر هستید و قبلا هم در روایت ورش توضیح داده شد کلمه انا به جای اینکه به فتح نون فتح کوتاه خونده بشه با الف خونده میشه انا یعنی به جای اینکه بگوییم انا میگوییم انا مثلا در این مثال انا اول المسلمین در روایت ورش بیان شد که در این گونه مثال ها ورش خونده است انا اول المسلمین قالون هم همین گونه خونده منتها تفاوت روایت قالون و ورش در این است که در روایت ورش مصری مد ایجاد می شد
قال أنا
اما در روایت قالون به قصر خونده میشه. انا اول المسلمین، دیگه نیازی به مد نیست. یا در مثال انا احیی و امیت، انا احیی، انا احیی و امیت. پس قاعده این است، اگر بعد از کلمه انا همزه قطع قرار بگیرد، در این صورت انا به صورت انا با الف خونده میشه با صدای کشیده. حالا اگر بعد از انا همزه قطع مفتوح و مضموم بیاید، در روایت قالون قطعا انا خونده میشه با الف. اما اگر که همزه قطع مکسور بیاد، در روایت قالون به خلف عنه، یعنی با اختلافی که از او هست، با الف خونده میشه. مثل چی؟ ان انا الا، که خونده است ان انا الا، که در اینجا اختلاف هست و در بعضی طرق ان انا الا از قانون نقل شده است. خب حالا اگر موافق باشید با هم گوش میکنیم به یک مثال. سوره مبارکه بقره آیه 258 که در اون کلمه انا احیی آمده. انا بعد از اون همزه قطعی است که مذموم است و ضمه داره. خب حالا اگر موافق باشید با هم این آیه رو گوش میکنیم، ببینید که در روایت قالون اولا انا خونده میشه نه انا، و ثانیا به قصر انا احیی، انا احیی. با هم گوش میکنیم.
الم تر الى الذی إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
همچنین در مثال أنا أول المسلمين میبینیم که الف به صورت مدی هست با مد کوتاه، یعنی قصر مد طبیعی انا اول المسلمین، چون در روایت قالون مد منفصل با مد فرعی خونده نمیشه بلکه به قصر خونده میشه انا اول المسلمین. حالا اگر که بعد از انا همزه قطع نباشه و سایر حروف قرار گرفته باشه، دیگه بحثی با نداریم. یعنی قالون هم مثل بقیه قرا به فتح انا خونده با صدای کوتاه انا، مانند و انا من المسلمین، و انا من المسلمین. با هم گوش میکنیم به همین قطعه از این آیه. و انا من المسلمین، و انا من المسلمین. بسیار خوب، تا اینجا به این قاعده پرداختیم. اکنون میریم سراغ قاعده دیگه که اون نقل و حذف هست. نقل و حذف رو در روایت ورش مفصل توضیح دادیم، فقط یادآوری میکنم. ببینید در بعضی از جاها هستش که یک لام ساکن قرار میگیره و بعد از اون همزه قطع مثل الارض یا من آمنه، یا ممکنه لام ساکن هم نباشه، یک حرف دیگری باشه ساکن باشه، مثل من آمنه کفوان احد قالت اولاهم، که در روایت ورش حرکت حمزه به حرف ساکن قبلی نقل پیدا میکرد، انتقال پیدا میکرد، حمزه حذف میشد به این صورت والارضا والارضا من آمن من آمن قد افلح قد افلح قالت اولاهم قالت اولاهم. خب اما در روایت قالون از این نقل و حذف با این توسعه خبری نیست، در جاهای بسیار محدود این نقل و حذف صورت گرفته که اون کلمه آلانه در دو جا از سوره مبارکه یونس هستش که می دانید این کلمه آلانه در اصل بوده الانه، حمزه اول استفهامه، یعنی آیا اکنون، مربوط به وقتی است که فرعون لحظات آخر رو میگذرون و داشت غرق میشد، از او سوال شد الانه آیا اکنون ایمان آوردی و در حالی که قبل از این نافرمانی کردی، الانه که به لحاظ ساختار صرفی الان حمزه اول حمزه قطع است و حمزه استفهام، حمزه دوم حمزه وصل است که مال الانه و تبدیل میشه به حرف مدی الانه. خب این رو داشته باشید، توضیح بود فقط برای یادآوری. اما نکته‌ای که در روایت قالون اجرا میشه اینه که لام ساکن حرکت حمزه بعد از خودش رو میگیره و متحرک میشه و حمزه بعد حذف میشه به این صورت آلانه آلانه به این صورت. خب حالا اگر موافق باشید با هم دیگه گوش میکنیم به یک مورد، یعنی آیه 91 از سوره مبارکه یونس، ببینید چگونه نقل حرکت انجام میشه. البته مد اون محفوظ هستش، مد لازم هست که در اینجا مد باقی میمانه. دقت کنید آیه 91 سوره مبارکه یونس.
آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
بسیار خوب، تا اینجا بحث نقل و حذف هم تا حدی بیان شد. باز من توصیه میکنم این مطلب رو که بحث قرائات، بحث نظری و تئوری صرف نیست، کارآموز، قرآن آموز باید بخونه، یعنی باید ده ها بار این کلمات رو بخونه، تکرار بکنه، گوش کنه و بتواند مهارت کسب بکنه. و باز عرض میکنم برای چندمین بار که بحث قرائات رو تنها و تنها باید پیش استاد فرا گرفت. از پیش خود یاد گرفتن منجر به خطاهای زیادی میشه که ناخواسته در قرائت انسان پیش میاد. حتما باید پیش استادی که کاملا مسلط باشه هم به اصول قرائی هم به فروع قرائی و فرش الحروف یک قرائت یا مفرده، پیش این استاد فرا گرفت، تک تک کلمات رو از اول قرآن تا آخر قرآن یک دور بر اون استاد عرضه بکنه، یک دور بشنوه تا تسلط کافی رو پیدا بکنه. و خوشبختانه در این زمان وجود نوارهای کاست صوتی، ویدئویی، سی دی، اینها خیلی میتونه کمک بکنه چون اونها مثل استاد عمل میکنن. اون تا استادی که یک طرفه هست، فقط میتونیم بشنویم از اون استاد صدای ضبط شده رو و همین هم خیلی غنیمته. یعنی ما میتونیم تمام اصول قرائی رو که به صورت تئوری و نظری فرا گرفتیم از نوار بشنویم دوره های ترتیل که به قرائت قالون، به روایت قالون، به روایت ورش و بعضی روایت دیگر موجود هست، اینها رو گوش بکنیم، تک تک موارد رو یاد بگیریم، هم اصول قرائی رو هم فرش الحروف رو. منتها قسمت دومش باز نیاز به استاد داره، یعنی عرضه این قرائت. حالا این رو یاد گرفتیم، برای حصول اطمینان از درست بودن قرائت ما و اینکه خطا درش نیست، باید حتما برای یک نفر بخوانیم. و اینه که میطلبه که ما قرآن رو پلوی یک استاد مبرز فرا بگیریم. البته این رو هم باید خدمت شما عرض بکنیم که هر کسی که قاری باشد دلیل بر این نیست که در بحث قرائات هم تسلط داشته باشه. ببینید، به طور کلی قاری قرآن کسی است که دارای صوت خوبی است، توان قرائی داره، لحن رو اطلاع داره ازش، تجوید خوبی داره، وقف ابتدا رو میتواند به خوبی رعایت کند، ایشون میشه یک قاری. حالا اگر قاری سطح بالایی باشه، قطعا روایت حفص از عاصم رو به خوبی و با مهارت کامل میداند و بعضی قرائات دیگر رو هم باید کار کرده باشه. به طور کلی وقتی میخواهند یک مبتدی رو از یک منتهی و استاد جدا بکنن، میگوین که اگر کسی یک قرائت یا یک روایت رو، مثلا حفص از عاصم رو فقط بدونه، این مبتدی است. حالا هر چه قاری واردی هم باشه، در بحث قرائات مبتدی است. بعد از اون اگر روایت دوم یا قرائت دوم رو یاد بگیره، خب باز یه مقداری جلوتر است تا سه روایت و قرائت، که تا اونجا مرز مبتدی است. از اونجا وارد مرز استادی میشه، یعنی وقتی که بیش از سه روایت رو فرا گرفت، اینجا دیگه وارد میشه به قسمت پیشرفته کار. بنابراین ببینید، ما این بحث قرائات رو نمیتونیم پیش هر کسی که قرائت خوبی داره فرا بگیریم. این رو تنها و تنها باید پیش استادی برویم که بحث قرائات رو خوب بدونه. حالا ممکنه این استاد مثلا تجوید خوبی هم نداشته باشه یا صوت خوبی نداشته باشه. الان در مصر وقتی شما مراجعه بفرمایید به شیوخ بزرگی که بحث قرائات رو تدریس میکنند، میبینیم که اکثر اونها اصلا قاری نیستند، قرآن رو با ترتیل فقط میتونن بخونن، یعنی صوت، لحن، اینها رو کار نکردن. شیوخ بزرگ که مورد قبول تمام قراء مصر هستند، که میتونیم بعضی از اونها رو نام ببریم، شیخ برانق، دکتر رزق حبه و اینها، سمت استادی کل رو در بحث قرائات و تجوید در مصر داشتن و بسیاری از قراء معروف زمانی رو در محضر اینها شاگردی کردن و اصلا اینها امضا میکنن پای اون اجازه این قراء رو. البته شیوخ دیگری هم در مصر هستن، هم الان زنده هستن، هم شیوخی که فوت کردن. به این صورته، یعنی اینجور نیست که حتما باید صوت و لحن داشته باشه اون شیخ قرائت، نه، باید تسلط داشته باشه بر قرائتی که میخواد تدریس بکنه. و الان قراء مصر عموما علاوه بر روایت حفص از عاصم، حداقل یک روایت دیگر رو هم کار میکنن، که بیشتر روایت ورش مصری هست و به ندرت روایت قالون رو کار میکنن و بعضی روایت های دیگه. اما جالب اینه که قراء قدیم مصری، یعنی قاریانی که مال دهه های 60، 70 و 80 بوده اند، که بسیاری از اونها الان دیگه در قید حیات نیستن، اینها عموما روایت متعددی رو یا بعضیشون همه ی قراءات رو به خوبی میدونستن و الان در مصر هم اهتمام یه مقداری کم شده نسبت بحث قرائات. امیدوارم که شما عزیزان هم اونهایی که واقعا علاقه دارید به بحث قرائات سعی کنید که به طور تخصصی در این باب کار کنید، اما همواره توجه داشته باشید که قرآن هرچه ساده تر، زیباتر و روانتر خونده بشه یک نوع مزیت، پیچیدگی، اختلاف، اینها هیچ مزیتی محسوب نمی شود. صرفاً بحث قرائات رو ما از باب این که بیش از هزار و اندی سال هست که در کتب آمده و علما اون رو حفظ کردن و فقها بر اون فتوا دادن بر جواز اون قرائات در حتی نماز، این رو به عنوان یک امانت محفوظ می‌داریم تا انشالله زمانی که توحید قرائات باشد و با ظهور حضرت صاحب الامر تکلیف این قضیه هم انشالله مشخص بشود که کدام قرائت باید قرائت رسمی باشد و بقیه قرائات دیگه کاربردی نداشته باشند، یا نه جواز قرائت بقیه روایت و قرائات هم داده بشود. انشالله ما اون دوران رو توفیق داشته باشیم که درک کنیم و از خادمان و کسانی باشیم که در رکاب مولا صاحب الامر انشالله کمک کنیم به ترویج دین. در اینجا وقت ما به پایان رسیده. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.